أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید به احکام تخلی و عرض کردیم اینا ظاهرا همه مقدمات وضوه، که دیگه بعد بریم به سراغ بحث وضو. احکام تخلی: مسألتون یجب على المکلف ان یستر عورته من الناظر المحترم ولو کان محرمن او طفلا ممیزن او مجنونن. بله، لکن الزوج و الزوجه لا یجب علیهما ذلک. واجب بر مکلف که عورت چه ستر کنه از ناظر محترم، ولو این که محرم باشه. بله خب محرم، اما حق کشف عورت و نگاه به عورت نداره، مگر زوج و زوجه. خب بحث جداست. یا این که طفل ممیزی باشه، همین که ممیز قادر به تشخیصه دیگه جایز نیست عرض شود، و همچنین ناظر محترم حساب میشه، و همچنین مجنون. نسبت مجنون هم همینطوره. حالا بعضی گفتن مجنون خب ممیز نیست. نه خیر، مجنون نسبت به مجنونی که بالغ باشه، نسبت به امور غریزه جنسی قادر به تشخیص هست. فرق داره با بچه کوچکی که ممیز نیست. بچه کوچکی که ممیز نیست، هنوز اون قدرت تشخیص نسبت به عورت و اینها درش نیست، فلذا نه در عورت خودش نه در عورت دیگران، فلذا مکشوف العوره هم میره میادش متوجه نمیشه که کار بدی میکنه، یا عورت کسی دیگر رو بیرم نمیفهمه. اما مجنونی که بالغ باشه تعقل نداره، اما احساس غریزه جنسی را داره، ولهذا نمیشه بگیم که مجنون هم ممیز نیست. مجنون از بابت غریزه جنسی ممیزه، از بابت امور عقلانی ممیز نیست، اما از بابت مسائل غریزه جنسی قادر به تمیز هست. و اما خب این مسئله اینا، حالا از اومدیم سر اصل مسئله که وجوب الستر فی حال تخلی. در باب یک از احکام تخلی بحث مطرح شده در وسائل. بله، عرض شود به خدمت شما، از جمله روایت حریزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينظر الرجل الى عورت اخی. بله، هیچ کس به عورت برادرش نباید نگاه بکنه، یعنی برادر مسلمانش. بله، توجه فرمودید. بله، احکام الخلوه باب یک حدیث یک. و روایت حمزه ابن احمد عن ابی الحسن الاول علیه السلام که فرمود ادخله، یعنی ضمیر راجع به حمامه، یعنی داخل بشو در حمام، به معذرن با لنگی، و غض بصرک، و نگاه به بدن دیگران هم اگه کسی تصادف لنگش افتاده کشف عورت شده تا نگاه نکن، و خودت هم با لنج وارد بشو، یعنی چه؟ یعنی ستر عورت بکن. و عنه اذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته. اگر کسی در یه فضای بازی میخواد غسل بکنه، باید یه کاری بکنی که ستر عورت بشه. فليحاذر یعنی باید حفاظت کنه، حفاظت کنه و حذر کنه که به سطوری که عورتش مکشوف نشه برای دیگران. و غیره ما و غیرها من الروایات المعتبره. این روایات هم معتبره، توجه فرمونید. حداقلش اینه که اصحاب به اینا عمل کردن، اینها مفتابه هستن. اما استثناء زوج و زوجه، خب به خاطر آیه شریف است که فرمود که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. توجه فرمودید، مال الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. توجه فرمودین. خیر، بحث بعدی میفرماید مسئلتون واجب نیست ستر عورت به چیز خاصی، بل کافی است که با دستش ستر عورت بکنه. چرا؟ برای اینکه دلیلی که داریم فقط چیه؟ وجوب عنوان ستره، یعنی جلوی دید دیگران بگیره و اما نداره که مثلا با لباس باشه، با چه باید باشه، به چه صورت، با دیواری باید باشه، بره پشت دیوار، اینا نه، همچه چیزی نیست. ولو با دستش هم بتونه جلوی دید دیگری را بگیره هم کفایت میکنه، چون مثلا این فرق داره با باب نماز. در بحث نماز قضیه ستر عورت در بحث نماز اون با لبسه، یعنی با پوشش، متوجه چرز کنو، با پوششه. اما در قضیه تخلی ستر عورت در موقع تخلی نه، مطلق ستره، حالا به هر صورتی که باشه. خیر، این هم راجبه بحث بعدی. مسئله تو لا یجوز استقبال القبله به مقادیم البدن کالصدر والبطن ولا استدبارها. بله، یعنی در حال تخلی، منظور حال تخلی، استقبال قبله با مقادیم بدن جایز نیست، استدبار هم جایز نیست، نه رو به قبله نه پشت به قبله. یکی به مقادیم بدن، مثل بحث در مقادیم بدن، مثل چه؟ مثل صدر و بعد سینه و شکم، متوجه؟ اینا رو میگن مقادیم بدن. استدبار هم جایز نیست، چون بس دلیل هم بله باب دوم من احکام الخلوه من وسائل شیعه، توجه فرمودید. گفتیم که لکن در این روایات یه ضعف سندی هست، ولیکن اصحاب به اینا عمل کردن و مجمعون علیه مسئله، بلکه تسالم علیه الاصحاب قدیما و حدیثا. راجع به چه؟ راجع به حرمت استقبال قبله و استدبار قبله فی حین تخلی. بسیار، پس مسئله مسلمه. بحث بعدی لا یجوز ان یکون فی حال التخلی مستقبلا للقبله به مقادیم بدنه و این انحرف به عمر عورتی عن القبله. می فرماید که حالا یک کسی به استقبال قبله بکنه با مقادیم بدنش، اما عورتش منحرف کنه از سمت قبله، آیا کافیه؟ نه، کافی نیست. ارشد، چرا؟ برای این که وقتی در روایت آمده تجنب القبله در حال تخلی، تجنب القبله، که از این حرمت استقبال تجنب کنید قبله را، این ظهور داره منصرفه به چه؟ به مقادین و بدن، توجه فرمودید. حالا اگر مقادین بدن شما منحرف بکنه اما خود عورت شه بخواد بیاره رو به قبله، اینم خالی از احتیاط نیست، متوجهید؟ بسیار، این یه خورده احتیاط داره، چون که ممکنه که عرض کنم به خدمت شما این رو به قبله بودن خود عرضشونم به خدمت شما عورت هم یه موضوعیتی داشته باشه. پس بهتر اینه که چه بگیم؟ هم به مقادیم بدن هم به عورت. قضیه استقبال و استدبار رو در مثل عورت رو هم اضافه کنه به مقادیم بدنش، در امر حرمت استقبال و استدبار. توجه فرمودی. بحث بعدی لا اشکال فی استقبال القبله و استدبارا فی حال الاستنجا، در حال آب کشی خودی اشکالی نداره، استنجا یعنی تطهیر. لکن اذا علم به خروج شیء من البول فی حال الاستبرا ولا یجوز استقبال. اما قضیه حال عرض کنم به خدمت شما، استبراء اون با استنجا فرق میکنه، چون در حال استبراء اگر چیزی خارج میشه، قطره چیزی بول خارج میشه، اون دیگه ملحق به تخلیه و باید رعایت کنه. خیلی بحث بعدی، از اضطر لأجل الساعت عن ناظر المحترم على بل على استقبال القبلة واستدبارها فلا بأس به. یعنی چه؟ یعنی انسان، عرض کنم به خدمت شما، برای اینکه خود چه در حال تخلی ستر عورت بکنه از ناظر محترم، مجبور میشه چه کار کنه؟ استقبال قبله کنه یا استدبار قبله بکنه. توجه فرمودید؟ حالا ازا دار الام تقدم با کدومه؟ خب مثلا سطر از ناظر محترم خب واجبه، استقبال قبله یا استدبارش خب حرامه. حالا اینجا الان چی شده؟ اینجا تضاحم واقع شده، تضاحم واقع شده بین این دوتا عمل. استقبال قبله حرام، سطر از ناظر محترم وضع واجب. حالا میتونه الان اگه بخواد این کاره بکنه، او عدسه اون رعایت کنه، این عدسش میره. حالا چه کار کنه؟ ظاهر این است که قضیه سطر از نامحرم اهمیتش بیشتره، چون در باب تزاحم یکی از مرجحات اهمیت ملاکه، ملاک سطر از ناظر محترم ملاکش اقواس و اهم، پس اینه باید رعایت بکنه، ولو دیگه مقابل مطابق مثلا استقبال قبله بشه. و کذا لو لو و کذا لو استر و کذا لو استر لاجل مصلحت اخرى اهم، میفرماید و همچنین اگر مستر بشه به استقبال قبله یا استدبارش، تجبر به خاطر هر مصلحت اهم دیگری غیر از قضیه ستر عورت از ناظر محترم، چیز مصلحت مهمی در کار بود، عرشن خودیم مثلا مریض میشه، ای بخواد استقبال قبله را و استقبال حرمتشونه رعایت کنه، مریض میشه، یه چیزی پیش میاد، یه اتفاق که شارع راضی نیست اهم مصلحتش، خب فرق میکنه. نبود مسئله عرض شود به خدمت با سعادت شما. مسئله بعدی، الاحوت وجوبا الا یوجه الطفل فی حال التخلی نحو القبله ولا یستدبر. مثلا یک کسی زنیه یا مردیه، بچه را میخواد بگیره سرپا به اصطلاح برای تخلی، احوت احتیاط وجوب اینه که روبه قبله نگیرده. چرا؟ شو رو به قبله گرفتنش ایجاد، یعنی فعل تصویبیه، یعنی ایجاد تخلیه مستقبلا للقبله، توجه فرمودید. خواهی احتمال میره که بله این چیز باشه، فعل تصویبی هم به منزله فعل مباشری باشه، یعنی فرقی نباشه بین اینکه بدن خود چه چیز بکنه یا کسی دیگر را رو به قبله بکنه، احتیاط وجوبی اینه، یعنی احتیاط بالاخره. اما اگر دید یه بچه خودش رو به قبله نشسته که این دیگه تسبیبی نکرده، آیا واجب جلوشه بگیره؟ نه. چرا؟ برای اینکه تکلیفی نداره، تکلیفی نداره، لازم چه خواهی بخواد بگیره، یعنی از باب نهی از منکر خوشاملش نیست، به خاطر اینکه بچه خود منکری نداره، بچه نه معروف واجبی داره نه منکر حرامی داره، بنابراین قضیه نهی از منکر هم نمیاد. آموزش نه، به بچه آموزش هم لازم نیست که بره مقدمات بلوغ و فلان. اگر یه بچه ممیز هم نیست، حالا چه لازمی داره آموزشش بدنه؟ حالا بذاره تا بزرگ بشه، اگه نزدیک بلوغش که شد وقت آموزش بهش بده. بحث بعدی، التخلی حرامون فی اماکن اربعه، در چهار مکان تخلی حرامه. فشوارع و طرق المسدوده بدون اذن اصحابها، یعنی خیابونا یا عرض کنم به خدمت شما کوچه هایی که مسدودن یعنی بنبست هست. چون وقتی کوچه ای بنبست شد در حقیقت ملک عمومیه، منازله، منازلیه که در باز میکنن توی اون کوچه بنبست. خب اثانی فی ملک ملم یزن بزاله، تو خونه کسی که رضایت نداره برای تخلی آدم، برای تخلی میکنه تو خونه مردم. الثالث فی المکان الموقوف علیه، یه مکانی که وقف مثلا بر یه اشخاص یه شخص دیگری که جز موقوف علیه نیست رفته و تخلی بکنه، یقینا جایز نیست. الرابع علی قبور المسمم، من مثل این توالتایی که مثلا در مدارس علمی میسازن برای طلبه ها، و حالا یه کسی بیرون بیاد چطور میتونه؟ نه نداره. چهارم علی قبور المؤمنین این کان سببا لعتکم، خو یقینا سبب حتک هست، بنشینه سر قبر مؤمنی چه کار کنه؟ تخلی کنه، خو یقینا حتک مؤمنه. این هم پس به همین ادله یه بود. اینا دلیلش چیه؟ دلیل او ستای اولی حرمت غصبه، برای اینکه وقتی ایطور شد خودیه یه غصبی، تصرفش غصبیه و غصب حرامه به هر صورتی که باشه، صد فرموندین. و اما آخری دلیلش حرمته، حد که مؤمنه. این بحث تمام شد. حالا رفتیم سر چه؟ رفتیم سر عرض کنم به خدمت شما مستحبات تخلی. مسئلتون مستحب است برای تخلی کننده این که بنشیند در جایی که هیچ کس او را نمی‌بیند، تو صحراست، اینقدر بره فاصله بگیر از مردم که مردم او را نبینند در حال تخلی. و یقدم رجله الیمنا للدخول و رجله الیسرا فی الخروج، موقعی که توی مستراح میخواد وارد بشه وقت ورود چیکار کنه؟ غلط نوشتیم، اینه مستحبه که مقدم کنه پای چپشه، یعنی برخلاف مسجده، و پای چپ اصلاح و پای راستشه تا موقع خروج جلو بذاره. این باید پس اصلاح بشه، عبارت اشکال داره. توجه فرمودین؟ و یقدم رجله اليسرى، این مستحبه، رجله اليسرى. اجازه بدین من اصلاحش بکنم، اینجا رو این خط بزنم برای رحالی ها منو. بله، چون که یه عکس مسجده. تش فرمودین؟ بله. خب بله، و انیست داره رست او فی حال تخلی، موقع تخلی سرشه بپوشونه، و یوقع سقله علا رجله الیسرا، موقع تخلی سنگینی بدنش را سر پای چپش بیاندازه. توجه فرمودین؟ این مستحبات را صاحب وسائل در باب 3 و 4 از احکام الخلوه آورده. اما راجع به سطر الرأس، روایت مرسله علی ابن اثبات، ان ابی عبدالله علیه السلام اذا دخل الکنیف یقنع رأسه و یقول سرا فی نفسه بسم الله و بالله. خیلی هستم این جمله رو، یقنع رأسه یعنی چه؟ یعنی سرش را بپوشانه. و راجع به پا در مرسله مفید آمده، بله، این تغطیت الرأس ان کان مکشوفا ان تخلی سنت من سنن النبی. این مفید در مقنعه فرموده که از سنن پیغمبر سطر الرأس. و اما تقدیم یسرا عند الدخول و یمنا عند الخروج در تهذیب از مفید نقل کرده در مقنعه. ثم قال، یعنی شیخش که مفید باشه، و یقدم رجله اليمنى قبل اليسرى. قبل اليسرى لخروجه ان شاء الله تعالى. فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء. مقایسه کرده، گفته در مساجد چی؟ در مساجد مستحب اول پای راستشو بذار، موقع خروج پای چپشو بذاره بیرون. اما در بیت الخلا درست به عکسه. و اما جلوسش در جایی که هیچ کس اون رو نبینه، که گفتیم مثلا تو صحراست، اینقدر فاصله بگیره که هیچ که نبیندش. صحیحه حماد بن عیسی را داریم از امام صادق علیه السلام که باز در احکام الخلوه در باب 4 آمده، میفرمد و اذا اردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الارض. ابعد المذهب مصدر میمیه، یعنی چیه؟ معنی ذهابه، یعنی ابعد الذهاب فی الارض، یعنی رفتنت را توی بیابون خیلی ابعد، یعنی طولانیش کن، مسافت بعیدی را برو که کسی نبینده. شهید ثانی در شرح نفلی هم از پیغمبر همین آورده، انه لم یر علی بول و غلا قائل، یعنی هیچ وقت پیغمبر را در حال تخلی کسی مشاهده نکرد در تمام عمر، حتی حلیمه سعدیه که مادر رضاعیش بود و این بچه پیغمبر بچه بود در اختیارش، او هم گفته که من هیچ وقت بچه را در حال تخلی ندیدم. توجه فرمودید؟ این بحثم تمام شد. اومدیم چقدر شد؟ 21. خب اومدیم سر مکروهات تخلی. از جمله مکروهات تخلی ان یجلس مستقبلا للشمس او القمر به عورته، طوری بنش که عورتش مقابل شمس یا قمر باشه، و استقبال ریح مقابل باد باشه، و یا این که خدایی نکرده مثلا در کوچه‌ای یا در خیابونی بنشینه برای کارسازی، خیلی کار بدیه، بلکه هم حرام باشه چون که تصرف غاصبانه است. و علی باب دار دم در خونه، و تحت الاشجار المثمره، زیر درختان میوه دار، و کونی فی حال لکر و اشجار، در حال تخلی بخوره بیاشامه، و ان یتکلم فی اثنا، حرف بزنه، و این استر علی، ای مستر شد به تکلم، فلیکن به ذکر الله، یاد خدا را. خب استراره به چیه؟ مثلا تو مستراحه کسی داره میاد که بیاد، این مجبوره یه صدایی بکنه، یه حرفی بزنه که بفهمن کسی داخله، و ذکر الله را بگه. و ان یطیل جلوسه فی التخلی، هم مکروه که آدم تو حین تخلی طولش بده، کراهت داره. و کذا یکره التهتیر بالید الیمنا، وقت استنجا با دست راستش خودش بشورم، کراهت داره، و مستحبه که با دست چپ باشه. توجه فرمودید؟ خب حالا اینا را ادله چه بخوانیم؟ این امور را صاحب وسائل در ابواب احکام الخلوه آورد، در باب 12 کراهت استنجاء به دست راست را آورده، در باب 15 کراهت جلوس بر شطوط انهار و طرق نافذه، اینا بله طرق نافذ در مقابل بنبسته، یعنی کوچه‌ای که بنبست نیست، وزیر درختان مثمره و ابواب دور، یعنی در خونه، و در باب 25 کراهت استقبال شمس و قمر آورده، و در باب 20 کراهت اطاله جلوس را آورده در حال تخلی، و در باب 6 کراهت تکلم را آورده در اثناء تخلی، و ما دیگر خودداری کردیم از وارد کردن نقل این روایات به خاطر اطاله که طولانی نشه. منتها دیگه بله طلاب عزیز طبق یاد رسایی که گفتیم میتونن خودشون مراجعه بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.